أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه قبل اجمالا در مورد زیارت قبور صحبت کردیم و هم از قرآن صحبت کردیم هم از روایات، ولی در ادامه بحث اجازه بدید قرآن کریم و روایات رو مجزا بحث بکنیم، چون خوب می دانید وهابیت همیشه روی صراط مستقیم نیستن، اصلا رو صراط مستقیم نیستن که بخوان حرف درستی رو بزنن. یه روز این حرف رو می زنن، وقتی قرآن میاری میگه قرآن نمی دونم قابل تأویل توجیه، روایت میاری میگه این موضوع است، اینو قبول نداریم، این فلانه، در صورتی که خودشون تجلیل میکنن از علما، خودشون هم میگن حسبنا کتاب الله. واقعا ما در موندیم که اینا چی میگن آخرش، ولی با این حال ما تمام اون فروع و احتمالاتی رو که میدیم در هر حال اونها رو انجام میدیم و هیچ واهمه ای هم از این نداریم که اینها بازی کنن و هر دقیقه یه چیزی رو بگن. اما اجازه بدید برای مشروعیت زیارت قبور از قرآن کریم چند آیه رو خدمتتون عرض کنم و از اونها استدلال کنیم برای مشروعیت زیارت قبور. سوره نساء آیه 64: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. خوب دقت کنید به معنای مبارک این آیه. میگه پیامبری رو نفرستادیم مگر آن که به توفیق خدا از او اطاعت بشود، و اگر آنان هنگامی که به خود ستم کردن نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر هم برای آنان طلب آمرزش می کرد، یقینا خدا را بسیار توبه پذیر و مهربان میافت. میبینید که این آیه شریفه مطلقه، میگه ای رسول خدا اگر نزد تو آمدند کسانی که به خودشون ظلم کردند. خب ذیل همین آیه شریفه روایاتی رو در جلسه قبل براتون خواندم که خود عامه نقل کردن که افرادی رو دیدن که نزد قبر پیامبر اکرم پیامبر رو واسطه قرار میدادن. در هر حال این آیه شریفه و آیات دیگری که خدمتتون تلاوت خواهم کرد، ای رسول خدا اگر آمدن و نزد تو و از خدا بخشش خواستند و پیامبرم وقتی حالت اینها رو دید براشون آمرزش طلب کرد، خدا قبول میکنه. خب این خداوند متعال قبول میکند، سوال اینه خدا کی قبول میکنه؟ وقتی بره پیامبر زنده باشه، باش سخن بگه، بش در هر حال مخاطب قرار بده پیامبر رو در حالی که زنده است. این از آیه شریفه به دست نمیاد. اینها مرده و زنده شون یکیه، اینا این پیامبره، این نبیه، این انسان عادی نیست. خدا به قدرت خودش این رو قرار داده که پیامبر در زندگی، در حیاتش و مماتش انسانهایی که به او توسل میکنن رو در هر حال بشنوه صداشون رو، به هر وسیله‌ای که خداوند متعال برای او قرار داده، با همون قدرت خداییش. ما اعتقاد داریم، ما شیعیان به اینکه ملائکی مستقر شدن در قبه سیدالشهدا که اینا سلام کسانی که به سیدالشهدا سلام میکنن رو به خود امام حسین میرسانن. حالا اینکه گفتن ملائکی رو قرار دادن، چرا امام حسین مستقیما خودش نمیشنود، این به خاطر عظمت مکانه که ملائک مستقر شدن اونجا. اون بحث مفصلی دارد، نمیخوام وارد اون بحث بشم، اما در هر حال قدرت خداوند متعال لا متناهیه، اینطور نیست که محدود باشه. خداوند متعال قدرتش به هر چیزی تعلق میگیره. امام زمان از افعال ما خبر داره، امام زمان تقدیرات ما رو میدونه، این به واسطه قدرت خداست. لذا پیامبر اکرم اگه اومدن پیش تو استغفار کردن، تو استغفار اونها رو قبول کن. ما ارحم الراحمین هستیم، ما توسل به تو رو قبول میکنیم. خب ادا جاؤک ای وقت جاؤ، فرق نمیکنه. پس نشون میده زیارت قبر پیامبر هم مشروعه. وقتی زیارت قبر پیامبر مشروع شد، دیگه اشکالی نخواهد بود در زیارت های دیگر. و آیه دیگری که میخوام به اون اشاره کنم و به اون استدلال کنم، سوره حج آیه 32 است. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. و این است و هر کس شعائر خدا رو بزرگ بشمره، بدون تردید این بزرگ شمردن از تقوای دل هاست. این آیه شریفه نشانگر اینه که کسی که شعائر خدا رو بزرگ میشموره، بدون تردید این بزرگ شمردن ناشی از تقوای دل هاست. خب از شما سوال میکنم، حج و حدود و مقررات خدا در حج چگونه است؟ همیشگی مگه نیست؟ من یعظم شعائر الله به عنوان این که همیشگی این امر وجود داره، مگه این گونه نیست؟ پس چرا شما میگید قرآن کریم وقتی صحبت میکند از فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، اونجا شما استغفر لهم الرسول نسبت به حیاتشه، و اینجا نمیگید که آقا برنامه حج حدود و مقرراتش من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب مال زمان پیامبره، تمام میشه دیگه، معنا نداره. لذا ما برای زیارت قبور بزرگان به سوره حج آیه 32 و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب تمسک میکنیم، و هر کس شعائر خدا رو بزرگ بشموره، بدون تردید این بزرگ شمردن ناشی از تقوای دل هاست. کسانی که برای مشروعیت زیارت قبور به این آیه استدلال کردن، زیارت قبور بزرگان دین رو جزو تعظیم شعائر الهی دونستن، و با اتکای به این آیه شریفه که تعظیم شعائر الهی رو نشانه تقوای قلوب دونستن، زیارت قبور بزرگان دین رو نیز از نشانه های تقوای قلب می دونن. و در نتیجه هر چیزی که شعار و نشانه دین الهی باشه، اون رو مایه تقرب به خدا می دونن. این امریست که واقع شده، و فاضل مقداد از اولین کسانی بود که زیارت پیامبر اکرم رو و ائمه رو از شعائر اعلام کرد. و همچنین آیه دیگر قرآن کریم، سوره توبه آیه 84، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. هرگز به جنازه هیچ کدوم از اونا نماز مخوان و برای دعا و طلب آمرزش نیست، زیرا اونا به خدا و پیامبرش کافر شده و در حالی که فاسق بودن از دنیا رفتن. بنابراین آیه شریفه به پیامبر دستور داده شد که نباید بر جنازه منافقان نماز بگذاری و کنار قبر او نیست. بسیاری از فقها از جمله فاضل مقداد ابوالفتوح حسینی جرجانی و بزرگان دیگر به مفهوم آیه اتکا کردند و تأکید کردند که در نتیجه انجام این دو کار برای غیر منافقان خوب و شایسته است. و من اگر یادتون باشد در جلسه قبل از مفسران بزرگ عامه براتون این مطلب رو بیان کردم و گفتم که بزرگان عامه در مواطن مختلف در خصوص این مطلب و این آیه شریفه سخن گفتن و گفتن که این امر وسیعه، فقط ایستادن پیامبر روی قبر نیست، بلکه امور دیگه‌ای هست که باید محقق بشه، ولیکن امور دیگری هست مثل دعا خوندن، مثل طلب آمرزش کردن، مثل اینکه در هر حال هم امری که متعلق به میت است پیامبر اکرم از اون کار نهی شده. لذا این آیات قرآن هست که دلالت بر این امر میکنه. از آیاتی که گفتم دلالت بر جواز قبر میکند آیه 84 سوره توبه است. برخی علمای شیعه در کتب خودشون برای جواز زیارت قبر به این آیه استدلال کردند که خدمتتون خواندم. لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، که قرآن دستور میده در این امر، در این آیه، برای اینکه شخص در هر حال منافق است به پیامبر دستور میدن به جنازه احدی از اونا هیچگاه نماز مگذار و کنار قبر اون نیست. خب من مفهوم گیری میخوام بکنم از این آیه که میفرماد درباره منافقین این دو کار رو انجام نده، که اگر ما برگردیم و بخوایم دقت کنیم در آیه شریفه میبینیم که خداوند متعال میفرماید ولا تقم على قبره، بر روی قبر او نیست. حالا مقصود از لا تقم على قبره چیه؟ آیا مقصود تنها موقع دفنه که درباره منافق جایز نیست و درباره مؤمن جایزه، شایسته است، خوبه؟ اولا واضحه که مقصود از ایستادن بر قبر صرف ایستادن نیست. این معنا که اگه کسی مثلا بر قبر منافقی درنگ کنه و برای نگاه کردن به سنگ و قبرش در هر حال یه لحظه درنگ کنه این جایز نیست، این مراد نیست یقینا، بلکه مراد یه چیز خیلی عظیمتری است که شما اون منافق رو تجلیل کنی، تعظیم کنی، کاری بکنی که مردم خیال کنه این آدم خوبی بوده. این امر از پیامبر خواسته شده و این خودش دلیل بر این است که زیارت قبور نسبت به دیگران جایزه. اگر جایز نبود قرآن این گونه خطاب نمی کرد. قرآن می فرماد لا تقم علی قبرهی، رسول الله تو رسول خدایی، تو فرستاده منی، جلو قبر او نیست، چون اگه جلو قبر او بیستی مردم میبینن، فکر میکنن تو داری دعا میکنی، داری طلب آمرزش میکنی، منصرف شو، اینا منافقن، لایق ایستادن تو در قبر اونها نیستن، و وسیعتر بر اونا دعا نکن، طلب آمرزش از خدا نکن، تمام اینا داخل این امر میشه. و ثانیاً برخی از مفسران آیه رو ناظر به موقع دفن دونستن، ولی بعضی دیگه گفتن نه، دیده رو باید وسیع کرد و ما موافق با همین دیده وسیع هستیم. این آیه که لا تقم على قبرهی میخواد بگه یا رسول الله هیچ کار برای منافقین انجام نده، هیچ حرکتی از تو صادر نشه. خب دقت در مفاد آیه میرسونه که مقصود یه معنای وسیعیه، اعم از توقف و درنگ کردن و یا وقوف در اون مکان برای طلب آمرزش، برای دعا، برای هر امری که واقع بشه. خب لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، لفظ احد به حکم اینکه در سیاق نهی واقع شده مفید استغراق افراده و لفظ ابد مفید استغراق زمانیه، و معنای جمله اینجوری میشه: برای هیچ کس از منافقین در هیچ وقت نماز نگذار. که ما این نماز گذاشتن رو خیلی وسیع تر میکنیم، میگیم یا رسول الله هیچ وقت برای منافقی هیچ کار رو انجام نده اگر به درک واصل شد، هیچ فعلی از تو صادر نشه. مراد اینه. پس اون چه که با توجه به این دو لفظ که خدمتتون عرض کردم، لفظ اول این بود که لا تقم على قبره، لفظ دوم این بود و لا تصلي على احد منهم مات ابدا، این دو لفظ دلالت میکنه که مقصود از جمله مذکور خصوص نماز بر میت نیست، چون نماز بر میت فقط یه بار قبل از دفن حاصل میشه، در صورتی که اینجوری معنا کردیم برای هیچ کس از منافقان در هیچ وقت نماز مگذار. پس لازمش اینه که این امر هیچگاه نباید صورت بگیره. معنای ابداً دیگه روشن میکنه اینه، یا رسول الله به هیچ عنوان به هیچ منافقی به هر صورت ممکن اگه از دنیا رفت روی خوش نشان نده، یعنی فعلی صورت نگیرد که فکر کنن این مورد توجه توست، این باید اعلام بشه به مردم این مخالف خدا رسول خدا بود و به درک واصل شد. پس مفهوم این جمله که لا تقم على قبره به حکم عطف بر جمله پیشین چنین میشه، یعنی این معنا رو به دست میاریم، لا تقم على قبر احد منهم ابدا. چرا؟ به چه دلیل حرف رو زدیم؟ چون قیودی که در معطوف علیه وجود داره بر معطوف نیست، بار میشه. در این صورت نمیتونیم بگیم مقصود از قیام همون قیام موقع دفنه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض اینه که قیام موقع دفن درباره هر فردی قابل تکرار نیست و لفظ ابداً که در این جمله نیست در تقدیره حاکیه که این عمل قابل تکراره و تصور اینه که این لفظ برای استغراق افراده و پاسخ اون در جمله قبل گفته شده، زیرا با وجود احد نیازی به افاده مجدد اون نیست. آیه قرآن اینه ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، که این معنا به وضوح از این آیه شریفه به دست میاد. و با توجه به این دو مطلبی که خدمتتون عرض کردم، هم لا تصلی هم لا تقم، میتونیم بگیم خداوند پیامبر رو از هر نوع طلب رحمت برای منافق، از هر نوع وقوف بر قبر، از هر نوع حرکتی در کنار قبر منافق نهی کرده و مفهومش اینه که این دو عمل، طلب رحمت و قیام و وقوف بر قبر مؤمن، در تمام اوقات جایز و نیکوه. چون در هر حال ما این استفاده رو کردیم نهایتا این امر منحصر به منافقه، پس اگر منحصر به منافق باشه نسبت به افراد دیگر این نیست. و یه شبهیست در اینجا، آیه در سوره تکاثر میگوید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این در اول سوره تکاثر سخن از زیارت قبوره که مضمون اون مذمته، و این سوره همینطور که خدمتتون تلاوت کردم پیامبر اکرم از سیرش به دست میاد که در این سوره منعی برای زیارت قبور وجود نداره. خب باید پس این رو معنا کنیم ببینیم که این مراد چیه، حتی زرتم المقابر. در کتب تفسیری دو معنا برای زرتم المقابر شده، یه معنا مقصود سراغ قبور مردگان رفتن به خاطر فخر فروشی بر دیگران، برای نشان دادن کثرت جمعیت قبیله. اینجوری بوده در زمان قدیم که هر قبیله‌ای برای اینکه عرض اندام کنه و خود رو نشون بده و افزون طلبی یعنی فخر فروشی شما رو به خود مشغول داشته و این موجب شده از خدا غافل بشید، تا اونجا که به دیر داره قبور رفتید و قبور مردگان خود رو شمردید و به اونا افتخار کردید. این چیزیست که در تفسیر این دعای شریفه آمده. مفسران معتقدند که این سوره درباره قبائلی نازل شد که به یک دیگه تفاخر میکردن، همونطور که خدمتتون عرض کردم، و با کثرت نفرات و جمعیت یا اموال و ثروت خودشون بر اونها مباهات میکردن، تا اونجا که برای بالا بردن آمار نفرات قبیله خودشون حتی مرده هاشون رو هم میشبردن. این امری بوده که بیان شده در تفسیر این آیات. حالا این که میگه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خب این قبائلی که میرفتن و این فخر فروشی رو میکردن، این قبائل چه قبائلی بودن؟ خب این برمیگرده به قبائل قریش در مکه که بعضی مفسرین نوشتن بنی عبد مناف بودن و بنی سهم بودن که این کارها رو انجام میدادن. عده دیگر هم در مورد دو قبیله از قبائل انصار پیامبر در مدینه گفتن ناظر شده. مفسرانی هم تفاخر یهود بر یک دیگر رو مصداق آیه دونستن و امیر المؤمنین روحی له الفدا در خطبه 221 تأیید میکنه که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، شگفتا چه مقصد بسیار دوری و چه زیارت کنندگان بیخبری و چه کار دشوار و مرگباری، پنداشتند که جای مردگان خالی است، آنها که سخت مایه عبرتند و از دور با یاد گذشتگان فخر می فروشند. آیا به گورهای پدران خود می نازید و یا به تعداد فراوانی که در گام مرگ فرو رفته اند؟ آیا خواهان بازگشت اجسادی هستید که پوسیده شده و حرکاتشان به سکون تبدیل گشته؟ اونها مایه عبرت باشند، سزاوار است تا تفاخر. این کلام امیر المؤمنین روح اله الفداست که در این خصوص وارد شده. البته مفسرین رو که مراجعه کردیم گفتن شأن نزول اون درباره دو قبیله از قبائل انصار پیامبر در مدینه است. این معنای اولی بود که خدمتتون عرض کردم که این دعایه دلالت خواستن بگن بر من زیارت قبور میکند، که ما گفتیم دو معنا رو میشه استفاده کرد از زرتم المقابر. یکی مقصود سراغ قبر مردگان رفتن به خاطر فخر فروشی بر یک دیگر بود، دومیش هم زیارت مقابر کنایه از زمان فرارسیدن مرگ و داخل شدن در قبر. یعنی تکاثر و تفاخر آنچنان اونها رو به خود مشغول داشته که تا لحظه ورود به قبر نیز ادامه داره. این معنا رو بعضیا کردن و مؤید این معنا هم روایتی است که ابن عباس نقل کرده، الهاکم التکاثر رو تلاوت کرد و گفت تکاثر این است که اموال خود رو بدون حق جمع کنن و اون رو از رسانند به مستحق و مصرف در راه حق باز دارن و در گنجینه‌ها بیندوزن حتی زرتم المقابر، تا اینکه به قبرهای خود درایید. این معنای دومی است که برای این سوره کردن. ما نمیتوانیم با استفاده از این آیات بگیم که آقا زیارت قبر ممنوع شده. کسی این حرف رو در خصوص تفسیر این آیات شریفه نگفته. نهایت اینه که ما بررسی کردیم قرآن کریم رو، اولا در مورد زیارت قبور نیافتیم چیزی که منع بکنه. خب وقتی که قرآن منع نکرده باشه، ما دلیلی نداریم بگیم که زیارت قبور حرامه. ثانیاً عامه و وهابیت معمولاً به همون آیه شریفه‌ای که خدمتتون تلاوت کردم ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. این آیه شریفه را تمسک کردن، گفتن زیارت قبور جایز نیست. اجازه بدید سر این که وهابیت زیارت قبور رو منع کرده خدمتتون عرض بکنم. اولا زیارت قبور منع نشده. چرا؟ چون روایات خود عامه و مخالفین دلالت بر این امر میکنه اولا. ثانیا سیره بوده، یعنی سیره زمان پیامبر بوده که خود عایشه نقل میکند به سند خود عامه که پیامبر طریقه زیارت قبور رو به من یاد داد، یا صدیقه شهید فاطمه زهرا به زیارت قبر عمش حمزه میرفت، این وجود داره در روایات. و خود عامه روایات مختلف نقل کردن که در جلسه اول خدمتتون عرض کردم که در اون روایات دارد که اونها به زیارت قبور میرفتن، از پیامبر طریقه زیارت رو میپرسیدن و اصلا پیامبر و اصحابش این امر رو انجام میدادن. ولی وهابیت خب بزرگترین مانع برای پیشرفتش و دخول در قلوب مردم اینه که زیارت قبور رو منع کنه. چون اگر زیارت قبور رو منع کنه مردم از این معنویت دور میشن، چون زیارت قبور، زیارت ائمه، زیارت پیامبر انسان رو در جهت دین قوی میکنه. اینا خب میخوان به اهدافشون برسن، لذا میگن اولین کار اینه که ما قبور رو خراب کنیم، مردم این بزرگان رو یادشون بره، بعد ما نفوذ کنیم، ایده خودمون رو بر اونها تلقین کنیم. همین کارو کردن. این کسایی که با داعش خارج شدن در این فتره زمانی، خب وقتی باشون مصاحبه میکنن مگر نمیبینید چی میگن؟ میگن قال ابن تیمیه، قال الامام، قال رسول، همه اون احادیث رو گشتن کنار، احادیث مجعور رو براشون جمع کردن به خوردشون دادن، اینام باور کردن و همینطوری مثل توتی خلاصه این احادیث رو هی تکرار میکنن بدون اینکه امعان نظر کنن، دقت کنن، برگردن ببینن آیا این روایاتی که دارن تکرار میکنن با قرآن سازگاری داره یا نه. قرآن هیچ جا منع از زیارت قبور نکرده الا قبر منافق. خدا اگه میخواد زیارت قبور رو منع کند دیگه براش مصداق تعیین نمیکرد. وقتی خدا مصداق تعیین کرد یعنی این امر منحصر به این فرده، دیگه به سر افراد دیگه سرایان پیدا نمیکنه. یا رسول الله جلو قبر منافق وایناسو، یعنی هر جا دل دیگه دلت خواست وایسو. اینو ما میفهمیم. حالا اگر مفهوم رو هم قبول نکنیم از این باب به این که برای ما علامت سوال میشه که حالا که منافق جایز نیست کس دیگه جایز هست یا نه؟ بله دلیل برای حرمت نداریم، ما نمیتونیم بگیم حرامه، چون خدا تعیین کرده است این منافقی که در طول حیاتش با من و یا رسول الله با تو و آیین الهی مخالفت کرده به او احترام نکن. کاری بکن مردم بفهمن که این کسی است که در هر حال از دنیا رفته و شامل نشده غفران الهی رو. تو اگه بری سر قبرش وایسی فکر میکنن که این شخصیتی است که در هر حال درهای رحمت براش باز شده. یا رسول الله ترک کن، لا تقم، وای نسو. لذا ما با قاطعیت میگیم قرآن کریم هیچ جا دلالت بر حرمت زیارت قبور نداره. شما اگر از قرآن بگید وهابیت در قرآن نیست، اگه از روایات بگید خواهد آمد و در مورد اونها صحبت خواهیم کرد تا انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین. الله